سپهر آفرینش. سماء الله رائعة
النجوم. با هم راجع به آسمان صحبت کنیم و کمی سر به هوایی رو تجربه کنیم
و این عظمت و این شگفتی که توی این آسمان هست نه تنها زینته، نه تنها زیباییه، حفظ هم شده. یسامر سحرها سحری و یبقا بأعماقي خمائل
يا سميني ولي في أفقها سبح طويل وتسبيح يدفقه يقيني سماء الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير
النور. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، بسیار بسیار خوش آمدید به سپهر آفرینش. چند هفته است که با شما همراهیم در این برنامه از شبکه رادیویی قرآن به همراه سرکار خانم محبوبه علوی. سلام علیکم خانم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. آقای دکتر مهدی پیوندزنی سلام علیکم.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای باستانی و همه شنوندگان محترم.
خیلی مخلصیم. عرض کنم به حضورتون که گفتیم دیگه خورد خورد همین جوری داریم پیش میریم، ولی همچین خورد خورد هم نیست، یعنی پیش و پس. یه بار میایم تو زمین، از زمین میریم تو آسمون، از آسمون دوباره برمیگردیم تو زمین، ولی همین جوری تو این چرخه و این داستان ها رسیدیم به یه جای جذاب. گفتیم آقا یه 7 آسمون داریم که نمیدونیم چیه ولی میدونیم که هست، یه آسمون خودمونه که حالا خودمونی و یواشکی و در گوشیش که نه، خیلی عیان و خیلی در پیش چشممون میشه لایه محافظتی زمین ما که نگهمون داشته، زنده نگهمون داشته. اما یه نکته هست، اینا چجوری به وجود اومد؟ این عالمی که ما داریم ازش حرف میزنیم اصلا چجوری به وجود اومده؟ این خودش خیلی چیز جذاب و عجیب غریبیه، نیست؟
خیلی.
بگین از کجا شروع کنیم؟
نظریه‌های مختلفی هست در رابطه با پیدایش کیهان یا همون پیدایش کائنات. یکی از نظریه‌ها نظریه مشهور انفجار بزرگ هست که حدود بیگ بنگ، بله. حدود 14 میلیارد سال پیش کائنات توی پدیده خیلی عظیمی با یه انفجار خیلی بزرگی به وجود اومده که مراحلی رو دانشمندان ذرات بنیادی، حالا توی حوزه‌هایی که بهشون مربوط میشه، مراحلی رو حدود 6 مرحله اولیه براش تقسیم بندی کردن که اصلا چی شد که از این انفجار بزرگ ماده به وجود اومد. حالا ماده این چیزی که ما اطرافمون میبینیم یا حالا اون مجهولاتی که در موردشون هنوز اطلاعات خیلی دقیقی نداریم. اگر به ثانیه‌های اول توجه کنیم، حالا با توجه به یافته‌ها تا 10^-43 ثانیه اول یعنی اصلا 1 ثانیه هم هنوز نشده.
این عددهایی که خانم علوی میگه قشنگ یه جیره یه جزه، خب یعنی چی آخه؟
احساس پوچی بمونده. آره. یک لحظه همین میکنی.
خب
هنوز 1 ثانیه نشده، هنوز 1/100 ثانیه هم نشده، 10^-43 ثانیه. مشخص نیست که دقیقاً چه چیزی تبدیل به این گوی آتشین شد، این گویی که ما داریم میگیم منفجر شد، بعدش ماده به وجود اومد. چند ثانیه که جلوتر میان 10^-32 ثانیه، واقعا چند ثانیه خیلی کوچیکه.
ثانیه نیست آخه، عددیه که هیچی نیست. خب
بله، به این نتیجه میرسن که پرتوها، یعنی ما گفتیم یه گوی پر انرژی داریم که منفجر میشه، پرتوها با هم اندرکنش هایی داشتن که منجر به تولید ماده میشه. توی حوزه ذرات بنیادی ما حالا با توجه به آزمایش‌هایی که انجام شده، البته بیشتر این علم این حوزه از فیزیک بیشتر تئوری هست، ولی آزمایش‌هایی هم انجام شده به این نتیجه رسیدن که حالا از پرتوها میشه ماده به وجود بیاد، پادماده به وجود بیاد. توی این لحظه پرتوها با هم برخورد میکنن، اولین سنگ بنای ماده به وجود میاد، یعنی که به ما بهش میگیم کوارک‌ها. تا 10^-6 ثانیه بعدی از کوارک ها، حالا ماده و پادماده ها، پروتون ها و نوترون ها، اون اجزای اولیه تشکیل دهنده اتم، به وجود میان و به نوعی هست که ماده بر پاد ماده برتری داره. اون چیزی که ما میبینیمش ماده بیشتر تشکیل میشه با توجه به حالا شرایط دمایی که وجود داره.
پاد ماده چیه؟
خصوصیاتی ماده است، انرژی داره. یعنی جرم داره ولی خصوصیاتی داره که خصوصیات ماده نیست. من حالا بخوام اینجا توضیح بدم یه مقداری وارد فیزیک نظری میشیم، خیلی هم به نجوم مربوط نیست. و تا 3 دقیقه بعد یه مقدار زمان رفت جلو، خیال شما راحت شد،
رسیدیم به دقیقه، بهتر میشه حساب کرد حد دقیقه.
تا 3 دقیقه اولیه الکترون ها وارد میشن، یعنی مدارهای الکترون ها رو ما میتونیم داشته باشیم. توی مرحله قبل هم که پروتون و نوترون ها رو داشتیم، بنابراین میتونیم ادعا کنیم که دیگه اتم میتونه تشکیل بشه توی یه همچین شرایطی. یعنی تا حدود 1,000,000 سال بعدش حرارت کم کم از دست میره، میگیم که یک انفجاری رخ میده. وقتی انفجار رخ میده از هم فاصله میگیرن ذرات، حرارت از دست میده، شرایط بهتری میشه برای اینکه اتم تشکیل بشه، برای اینکه ما بتونیم لمس کنیم که چه اتفاقی افتاده.
ما یه بازه زمانی زیر
ثانیه رو
میلیونیوم ثانیه اصلا اسم داشتیم. آره، یه چیز عجیب غریبی. بعد یه فاصله 3 دقیقه‌ای میفته، بعد از اون فاصله 3 دقیقه‌ای چقدر فاصله افتاد؟
حدود 1,000,000 ساله، 1,000,000 سال.
1,000,000 سال؟
بله.
1,000,000 سال میگذره تا چی شکل بگیره؟
تازه بعد از 1,000,000 سال اتم ها شکل میگیرن.
خیلی چیز عجیب و غریبیه این فاصله، به خاطر اینکه 1,000,000 سال طول میکشه تا اتمی که ما این روزها باهاش سر و کار داریم شکل بگیره. نه بابا. خب
عجیب تر از این مرحله، مرحله بعد هست. ما الان شما انتظار دارین که بعد از اتم چی ببینید، چه ساختاری تشکیل بشه؟
خدا سرشاهده اگه بدونم.
تصورتون چی میگه؟ 5 مرحله رو ما توضیح دادیم، مرحله ششم تجسم شما، مثلا حالا گفتین 10^-43 ثانیه، 10^-33 ثانیه، نهایت 3 دقیقه، بعد 1,000,000، اما داریم میگیم 1,000,000,000 سال بعد. بعد از 1,000,000,000 سال بعد
سنگ شد.
تصورتون اینه که ابرها تشکیل میشن، یعنی ساختارها تشکیل میشن، اما ساختارهایی که با اتمهای پایه هستن، اتم هیدروژن، اتم هلیوم. خیلی
مثلا
اصطلاحا هم بشیم
ابرهای هیدروژنی یا ابرهای هلیومی. بله. مثلا ما
بله. و بعد هم ساختارهای دیگه تشکیل میشه. این کلیتی هست از نظریه انفجار بزرگ که حالا با توجه به شواهدی که وجود داره پذیرفته شده ترین نظریه هست. نظریات دیگه هم هست، مثل نظریه حالت پایدار. تصور میکنن که عالم همینی که هست همینه دیگه.
به قول ما ترک زبان ها بودی که وار، همینی که هست بوده،
آغازی نداره، فرجامی نداره، اتفاق خاصی توش نمیفته، همینی که داریم میبینیم. ولی خب حالا چون معتقد هستن به این که کهکشان ها عالم در حال انبساط هست، کهکشان ها دارن از هم دور میشن، توی این نظریه میگن که کهکشان ها اگر دارن از هم دور میشن، اگر پیر میشن، از بین میرن، اون فاصله ای که ایجاد میشه به واسطه این که از هم دور میشن، یه خلأ ایجاد میشه، یه سری دیگه اونجا دوباره متولد میشن. اینجوری توجیهش میکنن.
بنابراین این توجیه بیشتر شبیه مثلا اینکه خلأ یه جوری کلاهی سر خودمون بذاریم
نظریه است دیگه. یعنی یه نظریه ای هست که حالا وجود داره.
آقا از 10^-48 ثانیه مثلا، آره درست،
43 ثانیه، خیلی بالا بود،
خیلی بالا، اون 3 تا 0 خودش کلی کار میکنه. بله. 10^-43 ثانیه، بعدش یه بازه 3 دقیقه‌ای، و بعدش چند میلیون؟
1,000,000 سال.
و بعد از اون 1,000,000,000 سال. 1,000,000,000 سال.
بله بله،
1,000,000,000 سال. میرسیم به چی؟ میرسیم به آن چیزی که الان ما بهش میگیم عالم،
همین ساختارهایی که داریم با دوربین فضای ژرف هابل یا مثلا با دوربین جیمز وب یا با اسپیتزر یا با کلن تلسکوپ هایی که ما توی فضا فرستادیم یا حتی تلسکوپ های زمینی که اپتیک فعال هستن داریم نگاه میکنیم. پس توی نجوم ما رفتیم دیدیم و به چند حالت برامون متصور شد. یک، اصلا این جهان آغازی داشته باشه و این آغازش، پس میرسیم به نظریه انفجار بزرگ که شواهد متقنی هم برای وجود این پدیده داریم. اولیش دور شدن کهکشان ها، دوم نسبت عناصری که وجود داره، سوم
تابش
پس زمینه کیهانی، و این ها شواهد و ادله اینه که این اتفاق افتاده. از اون طرف نظریه دیگه ای داریم به نام حالت پایدار که اینها رو ما در علم نجوم داریم میبینیم، مطالعه میکنیم، در واقع بگیم تو کیهانزایی با این موضوعات مواجه هستیم.
خوب
توی قرآن اومده چه کار کرده؟ یا اصلا تو سفر پیدایش که اومده گفته یک شنبه این اتفاق افتاد، تاریکی بود بعد نور شد. اینها رو میاد تو مراحل آفرینش میگه که مثلا میگه جمعه انسان خلق شد و شنبه دیگه خدا رفت استراحت بکنه. این برای سفر پیدایش. حالا نکته ای که ما توی قرآن دقیق میاد بهش اشاره میکنه، میگه که پروردگار شما کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز، ستت ایام، از واژه ستت ایام استفاده میکنه.
آقا یه سوال، آن چیزی که ما میشنویم در این معانی آن است که میگه خداوند آسمان ها و زمین. ها این تک بودن زمینه، آیا باید چیز کنیم روش، به اصطلاح ما اکسون بذاریم روش، زمین یه دونه است یا نه؟ حالا برو حرف بزنیم راجعش، این فقط سوالی که برای شما بود. خب
این سوالا بذاریم توی مرحله جواب میدیم، توی مراحلی که داریم.
آره،
اما نکته ای که هست، آفرینش این جهان رو، این معنای آسمان ها رو که بشناسیم، ببین سبع سماوات رو که ما بتونیم بگیم، میگه در 6 روز آفرید. حالا این روز، مفسرین وقتی به اینجا میرسن چند تا واژه و چند تا نظریه و فرضیه رو مطرح میکنن. اکثر قریب به اتفاق مفسرینی که در قدیم زندگی میزیستن، مثلا قرنهای اولیه اسلام، 6 روز رو 6 تا طلوع آفتاب تا غروب آفتاب معنا میکردن. یعنی همین روزهایی که ما به کار میبریم. یه دسته نه، مثل با استناد به روایاتی که، یا حتی مثلا بگیم اون معارفی که توی حتی توی تورات هم هست، همین روزهای هفته رو مصداق میدونستن. یه دسته میان میگن نه، کل این شبانه روز رو میمدن، واقعا اینا رو به کار میبردن. یه دسته از مفسرین دیگه که تو قرن سوم چهارم به بعد دیگه اینا زیاد دارن میشن، به جای روز میگن این ممکنه روز ربوبی باشه. هر روزی که توی قرآن میاد میگه 1000 سال است از این سالهایی که شما میشمارید، یا 50,000 سال از این سالهایی که شما میشمارید. و مفسرین معاصر با توجه به این پدیده ها، به خصوص تو یافته های علم کیهانشناسی، اومدن گفتن نه، ما زیاد داریم که ایام به معنای روز شبان روز خورشیدی نیست، بلکه به معنای روزگار است، یعنی 6 دوره.
آها آها.
و خداوند کسی است که این جهان را در 6 دوره آفرید.
کدومش متقن‌تره؟
حالا می‌خوایم اینا رو بررسی
کنیم. خب
وقتی می‌خوایم اینا رو بذاریم تو ترازوی نقد و ارزیابی، خب بعد ادله ها رو ببینیم. این که تکرار شده نه برای اینکه می‌خواسته روی مطلب تاکید کنه برای یه قشر خاص، بلکه برای مخاطب خاص خودش یک لحن و یک گفتار از آیه رو آورده. یه موقع خداوند برای دلگرم کردن پیامبر میاد از واژه ستت ایام به کار میبره، میگه پیغمبر تو که الان تنهایی، خدای تو رو یاری میکنه که آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفریده. پس پیغمبر در دوران که داره تو اون سختی یه قوت قلبی میگیره دیگه، میتونه محکمتر قدم برداره. یه موقع نه واقعا برای کفار داره به کار میبره این آیه را. میگه بابل به شما به کسی دارید کافر میشید که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. شما کیا دارید نگاه منکر میشید؟ پروردگارتونه. این از واژه رب به کار میبره که یعنی پرورش دهنده است. واژه رب وقتی استفاده میشه که یه مربی باشه و یه متربی، یعنی یک آموزنده باشه و یک آموزش بیننده، این دوتا وقتی بهترین حالتن که دائم در کنار هم باشن. همیشه پروردگار در کنار مخلوق خودش باشه و اونو بتونه رشد بده، تعالی بده، تکاملش بده. و تو این آیات زیاد از این به کار میبره، رب رو به کار میبره. این مفسرین معاصر گفتیم که اومدن با توجه به یافته های علمی گفتن 6 دوره. اما اینجا یه سوال ازشون میشه پرسید. ما توی وقتی خدا توی قرآن واژه خلق رو به کار میبره، برای انسان میاد مراحل مختلف آفرینش بره. انسان رو به کار میبره بره. میگه اول نطفه بود، بعد این شد، این شد، این شد، این شد، تا خدا از روح خودش درش میدمه و میشه یک خلق کامل. ما وقتی ما میایم اینا توی علم خودمون روزمرمون به کار میبریم، جنینی که 4.5 ماهشه دیگه به عنوان یک انسان کامل ما میشناسیمش. و در اینجا اگه خدای نکرده اتفاقی براش بیفته، یک دیه کامل شاملش میشه. ولی ما توی علم این رو انسان کامل نمیشناسیم. میگیم تازه 6 ماه بشه هنون خیلی نقص داره. تا بخواد 9 ماهش که میشه دیگه کامل شده و به دنیا میاد. پس احتمال داره معنای آفریننده، آفرینش بین ما و خدا متفاوت باشه. پس درسته که ما در 6 بازه غیر مساوی، غیر متقارن، همطور که توی علم کیهان زایی شنیدیم از انفجار بزرگ تا پیدایش این کیهان ها و آسمان و زمین، 6 دوره متفاوت با فاصله های زمانی اصلا غیر مساوی، 10^-43 تا -32، اصلا این بازه زمانی حتی با ثانیه هم نمیشه مقایسه کرد، چه بخوایی باید با مراحل بعدی مقایسه کنی. توی اینجا ممکنه واقعا نه، تو همون 6 روز اول، یعنی از زمان صفر تا 6 روز، 6 ضرب در 24 ساعت، یه اتفاقاتی افتاده باشه که اون نشان دهنده آفریده شدن کامل این آسمان و زمین. این همون جنینه که میاد تا 4.5 ماهگی یه سری فرایندهایی میشه که از اینجا به بعد این دیگه شده یه انسان کامل. حالا درسته هنوز مغزش کامل نشده، ریش کامل نشده، هنوز دستگاه‌های بدنش ناقص داره و باید بگذره زمان تا کامل بشه. ممکنم هست واقعا یه فرایندهایی تو اون 6 روز اول که خداوند داره اینجا اشاره میکنه هست، ما هنوز بهش نرسیدیم و توی اون 6 روز دقیقا جهان کامل شده.
آقا میان کلامتون یه پرانتز باز کنم، با رفت و بی رفت، رفته بودم به یکی از این مؤسسات درمان ناباروری در اصل در اصفهان. من برای اولین بار در زندگیم یک جنین 5 روزه دیدم. یعنی این ترکیب تقسیم سلولی انجام شده بود و شکل اولیه هسته اولیه اون کودک کاملا شکل گرفته بود و من لبخند یک جنین 5 روزه رو زیر میکروسکوپ دیدم که این با ساختارهای سلولی یک صورت خندان خیلی جذاب و گفتم خوش به حال پدر مادر این بچه‌ای که در این آزمایشگاه حالا به این فرایندهای علمی شکل گرفته، که این بچه از این لحظه داره میخنده و قطعا آمدنش به دنیا برای اونها رنگی مثل پررنگتر از خنده او خواهد زد. حالا اینی که داریم میگیم خیلی چیز جذابیه، یعنی ما داریم از فرایند خلق کائنات حرف میزنیم، حالا در هر مدلش، یعنی فعلا هنوز به یک نتیجه متقن نرسیدیم که بگیم کدام یکی از اون نظریه ها رو باید بپذیریم، ولی در مفهوم این است که چه در 6 روز، یعنی 24 ساعته 6 روز، یا چه در 6 دوره زمانی، جایی شکل گرفته است به اسم کائنات که ما توش گمیم. حالا بقیهش با شما.
بله، برگردیم آیه قرآن رو بخونیم، سوره اعراف آیه 54.
این ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام يغشي الليل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
توی این آیه دقیقا داره چی میگه؟ خدا آسمان و زمین رو خلق کرد و بعدش هم به عرش استیلا یافت، یعنی قدرتش هم در دست خودش گرفت و همه این پدیده ها رو که داره میاره چیه؟ میخواد بگه که پاینده خداییست که آفریننده این عالمه، این جهانه، همینطور که نه فقط ما، همه جهان ماده و موجوداتی که ما اصلا علمی بهشون نداریم و در این هستی دارن زندگی میکنن و بسیار هم زیادن، بیشمارند، چرا که عظمت خالقش بیشماره، داره میاد تک تک اینها رو میچینه کنار هم و بعدم همه رو برای مخلوقات خودش مسخر یکی یکی قرار داده. حالا خورشید و ماه رو برای ما مسخر کرده، برای موجودات که مثلا فرض کنیم تو اون سیاره ای یعنی مشابه زمین در اون در یه منظومه دیگه ماه و خورشید اونا رو برای خودشون مسخر کرده، حتی ممکنه چند تا ماه داشته باشن مسخر شده باشه. و بالاخره این جهان بسیار گسترده تر از اون چیزیست که ما فکر کنیم و دقیقا توی قرآن اومده از واژه روز به معنای روزگار یا روز به معنای 50,000 سالی که توی قرآن میان میگه که
تعوج الملائکت و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه.
تو این آیه داره میگه که در روزی که مقدارش 50,000 سال از روزهاییست که ما میشماریم، پس زمان یه واحد نسبیه و همین میاد کمک میکنه به این واژه ستت ایامی که در این چند آیه داریم. حالا اگه همه این آیات رو در کنار هم گوش بدیم، آیه اول، دوم، سوم، و به مخاطبینشون توجه کنیم و لحنی که برای هر کدوم داره به کار میبره رو بشنویم، اون وقت میفهمیم که داره تو چه حوزه اعتقادی خداوند برای تک تک افراد بشر داره صحبت میکنه. این که میگه قرآن برای مردم هدایت است، داره با لحن خودشون صحبت میکنه. من انسانی که توی قوم مثلا دارم زندگی میکنم و در نظر میگیره، منی که مثلا در جزایر دور افتاده در وسط اقیانوس آرام هستم و داره توجه میکنه، اصلا همه رو بهش توجه داره و برای هر سطح فکری داره با زبان خودش صحبت میکنه.
اینا رو شنیدیم، این بحث و این بحث خیلی بحث فارغ از نگاه کیهان شناسانه، نگاه اختر فیزیکان، هر چی که اسمش بزنه بعد براش واژه بسازیم یه جایی، و رگه های عمیق فلسفی که داره یه جاهای خیلی دم دسته، همین جلو چش خودمونه و این خیلی چیز جذابیه. داشتید میگفتین و اینها، بعد گفتین که من تو قم زندگی میکنم. آیه دکتر پیوندزنی، من خیلی دلم خواست که الان به جای استدیوهای جام جم ما هم در قم بودیم، بعد از این بس میرفتیم زنبیل آباد یه بستنی میخوردیم، حداقل یه ذره مغزمون خنک شه بتونیم هضم کنیم ماجرا رو.
من خیلی کم گفتید حالا میریم تو رصدخونه شما ببینیم مثلا
اینا که گفتید. نه بعد از این دیگه نمیشه،
منتظر بودم بگید میریم رصدخونه ببینیم.
بعد از این دیگه نمیشه رفت رصدخونه، باید برشین یه گوشه
با بستنی میشه رفت. آقای دوستانی
نه بابا، اول بستنی رو بخورید خانم علی، اول بستنی رو بخورید یه ذره مغز آرام شه ببینیم واقعا جدی جدی کجای هستیم. یعنی این خودش سوال خیلی مهمه، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، یه طرف ماجرا، که همین الان کجای هستیم یه طرف ماجرا است.
قرآن 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 اینجا رادیو قرآن سپهر آفرینش.
سبحانك في أعلى علاك رب سبحانك في أعلى علاك
كلما ندعوك تطين يداك
پذیرفته شده ترین نظریه همون نظریه مهبانک هست. نظریه دیگه هم هست، یکی دیگه از مشهورتریناشون نظریه جهان نوسانی هست، مثل همون مهبانک که حالا انفجار بزرگ که یه جایی گوی آتشین هست منفجر میشه، جهان منبسط میشه. داده های کیهانشناسی ما همین رو ثابت کردن که جهان در حال انبساط هست. این هم به همون صورت هست، جهان منبسط میشه اما به یه جایی که میرسه گرانش غلبه میکنه، برمیگرده سر جاش، برمیگرده.
یعنی فرم بادکنکی داره، اینجوری بگم،
بادکنکی که باد کنه و بادش برگرده. آره. و مجددا شما بادش کنی.
آها آها آها
این دوره‌ای هی این روال میره جلو، تغییر میکنه. منتها این نظریه خیلی نظریه قوی نیست، یعنی عدد و رقم هاشو خیلی خوب حالا روش کار نکردن، علاقه نبوده که روش کار.
نمیدونم این سوال جاش توی این بحث هست یا نه، ولی توی این فرایند انبساط عالمی که داریم آیا ممکن است که کهکشان ها به هم برخورد کنن یا نه فقط از هم دور میشن توی این فراینده؟
کهکشان آندرومدایی که گفتیم خدمتتون توی جلسه قبل، یکی از کهکشان های نزدیک به کهکشان رای شیری هست. حالا به دلیل ترکیب هایی که هست، به دلیل انرژی گرانشی و جاذبه هایی که بینشون هست، انتظار میره که چند میلیارد سال بعد این دو تا کهکشان به هم نزدیک بشن و ادغام بشن، یکی بشن. این اتفاق هم ممکنه بیفته.
یعنی در فرایند انبساط پس کهکشان ها و آنچه که در عالم است داره از هم
بک‌گراند عالم در واقع داره دور میره. به این صورت هست که گسترده میشه.
به جان اسماعیل باستانی، خیلی جای عجیبی هستیم. یعنی داریم به چیزی نگاه میکنیم که هست و نمیدونیم چیه و این میدونیم و نمیدونیم خودش داره اذیتمون میکنه. عالم در 6 روز خلق میشه و بعد
تکامل پیدا میکنه و بعد حیات شکل میگیره و حیاتی که ما الان داریم میشماریم. و جدای از این، و توی قرآن هم به ما گفته برید ببینید. چرا نمیرید ببینید که این چجوری ساخته شد؟ خب پس ما الان چجوری فهمیدیم که این ساخته شد؟ با نگاه کردن به همون امواج پس زمینه کیهانی، امواجی که تحت عنوان در دمای مثبت، در دمای 3 درجه کلوین داریم، در پس زمینه کیهان داره امواج رادیویی ساطع میکنه و اونها رو ما میتونیم آشکار کنیم. یکی. دو، همین بحث برخورد کهکشان ها رو که فرمودید، وقتی دارن از کنار هم میرن، ادغام شدن های زیادی ما داریم میبینیم، مثلا کهکشان چرخنده یا کهکشان گل سرخ، اینا نمونه هایی از ادغام و برخورد کهکشان ها رو داریم میبینیم. توی آسمون وقتی نگاه میکنیم اون پس زمینه کیهان، یعنی اون لحظات اولیه‌ای که این کهکشان ها شکل گرفتند رو داریم میبینیم و همه اینها دال بر شکل گیری و آفریده شدن این سیستمه. این دستگاه یه زمان صفری داره، یه نقطه صفری براش قابل تصوره که از اون نقطه صفر به بعد این حیات شکل گرفت، تکامل پیدا کرد و داره رشد و تعالیش رو میره. و هر این هم نکته ایه که داره میگه تا یک زمان مشخص، تا یک زمان معینی حرکت خواهد کرد و اون زمان معین دوباره آسمان ها و زمین، دوباره بحث خودش رو خواهیم داشت که تو جلسات بعدی بهش اشاره خواهیم کرد.
جدای این که بخوانیم و بدانیم و ببینیم و در کنارش همه اینها رو با هم ادغام کنیم تا زیست راحت تری روی این کره خاکی داشته باشیم، من چند تا پیشنهاد هم براتون دارم فارغ از همه اینها. یعنی خواندنه، توجه گرفتنه، توجه کردنه به آیات قرآن، به تفسیرها، به روایات، همه اینها جای خودش رو داره و از اهمیت جدی هم برخورداره. در کنار اینها یه سری چیزها هست که زیست ما رو میسازه، مثل جهانی که فیلم‌های سینمایی برای ما میسازن، مثل دنیایی که بازی‌ها برای ما میسازن. خانم علوی بزرگوار از اون لحظات اولیه و اون شکل‌گیری‌ها که بعد گفتم ماده تشکیل شده و اون ماده تبدیل میشه به آن چیزی که ما بهش میگیم یه ذره شیمی مثلا در دنیای امروز، یه دونه بازی هست به اسم الکمی یا همون بازی شیمی، خیلی چیز ساده، به اصطلاح بورد گیم، بازی روی میزیه در اصل. وقتی که شروع میکنیم بازی رو انجام دادن، خیلی چیز ساده ای ها بازیه، ولی به ما قشنگ میگه که در پیرامونمون، در این هستی کوچکمون زمین، چه اتفاقاتی تا به امروز افتاده و ما چطور تونستیم زیستمون رو کامل کنیم. و همه این نقل ها و این حرف ها برای این است که بشر بتواند در زندگیش زیست راحت‌تر، کامل‌تر و درست‌تری رو طی کنه، تا مسیری که طی میکنه برای رسیدن به اون لحظه پایانی مسیر درست و سالمی باشه. جای عجیبیه واقعا. آقای دکتر پیوندزنی، به هم بگید که خب باشه، ما الان اینا رو هم فهمیدیم، دیگه چی داریم توی این روزهایی که میگیم جهان شکل گرفته؟
خب ما چند تا پدیده رو دوباره تو همین پیدایش کیهان داریم روش مطرح میکنیم دیگه. ببینید توی بعضی آیات اومدیم گفتیم ستت ایام به کار بله. برده، اما بعضی جاها میاد میگه که آسمان را در دو روز آفرید.
خب
فی یومین.
آها.
زمین هم میگه در دو روز آفرید، و بعد پس این که شد چهار روز، دو روز دیگهش چی شد؟ یا بعضی هم تو آیات دیگه میاد میگه فی اربعت ایام، چهار روز. خب ما یه چهار تا داریم، یعنی روزیمون رو گفته در چهار روز. اینها دلیل میتازه با استناد به این آیات میان میگن که چی؟ این چهار روز معنای چهار دوره است، همون چهار فصلیه که ما داریم.
آها.
چون تو این چهار فصلیه که داره کشت و کار ما، زرع ما به عمل میاد، غذایی که ما میخوریم، حیوانات که دارن میخورن، همین مسافرتی که حتی توی آفریقا مهاجرت های حیوانات هم که داریم نگاه میکنیم، مثلا فصل بهار اینجا، فصل پاییز یه جا دیگه، فصل زمستان یک گوشه دیگه، و این چرخه رو دارن میچرخونن که بتونن روزی خودشون و باقی دیگر حیوانات به دست بیاد. یا خود ما انسان ها توی فصلی کشت میکنیم، توی فصلی برداشت میکنیم. این فصل ها رو میگن. پس بین همینطور که توی قرآن اومده اربعت ایام یعنی چهار فصل، پس روزگار و دوره هم میتواند باشد، و این معید میشه برای اونایی که به معنای روزگار و دوران به کار میبرن. یا مثلا حالا زمین رو چی؟ میگه زمین رو در دو روز برای شما خلق کردیم. این دو روزی که برای زمین به کار میبره و دو روز هم میاد برای آسمون به کار میبره، میگن این چهار روز. توی این آیه میاد میگه که زمین، آسمان و این چیزی که بین اینها بود رو در شش روز آفریدیم.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ
پس ما مرحله به مرحله و گام به گام میتونیم بفهمیم که دورانی کاملا نامساوی میتونه باشه برای آفرینش و پیدایش. حالا توی یه سوالی هم که اون اول پرسیدید، اومده زمین رو در کنار آسمان ها به کار برده که آیا این تک هست یا نیست؟ ببینید برای این پاسخ به این سوال هم میگن که ما رو کجا داریم زندگی میکنیم؟ ما روی زمین داریم زندگی میکنیم. زمین به عنوان یک جرمی که برای ما خیلی مهمه دیگه، زمینیه که اگه نبود ما نبودیم.
خوب.
پس این که میاد زمین رو از آسمان ها، از این فضاها داره جدا میکنه، به خاطر اینه که ما روی زمین و زمین برای ما اهمیتش از این آسمان مهمتره. درسته که این زمین خودش تو این آسمانه، ولی ما زمین رو کار داریم. آسمون باشه ما نباشه ما نمیفهمیم. اینه اون ماهیه که تو اقیانوس هست توی آب داره شنا میکنه و نمیفهمه آب چیه، در حالی که حیاتش به این آب وابسته است، ولی نمیفهم چون هست. ما هم از این باب اومده زمین رو از آسمان ها جدا کرده. اگرچه باز هم نظراتی دارن بعضی از مفسرین که اومدن چی گفتن؟ گفتن نه، منظور از این زمین جنس زمینه، نه این زمین به این معنای این کره. بالاخره هر ساختاری برای خودش یه پهنه داره، یک عرشه داره دیگه. این پهنه و عرشه آفرینش و این سقفی که دورش کشیده که گفته آسمان، این پهنه همه با هم در شش روز خلق شده. زمین و منظوم شمسی اینا یه جزئی از این عرضی هن که تو این آیات ازش به یاد شده یا تعبیر شده. ما تو این حوزه ها دقیقا هنوز نیاز به کاوش داره، هنوز باید نیاز به تحقیق و پژوهش داره و گروه های مختلفی دقیقا دارن تو این حوزه ها کار میکنن، تو حوزه های نجوم و قرآن، قرآن علم، و این روابط رو انشالله اونجا بشه دست آورد
انشالله. خانم علوی خیلی ساکت بودین شما، یعنی 3-4 شما اصلا کلن اینجوریه که توی این برنامه ها یه عددی به ما میگین، یه سری دیتا و اطلاعات به ما میدین، ولمون میکنید به امون خدا و میرید. اگر که چشم ناظر بودین بر این اتفاق ها دوست داشتید کدام لحظه از خلقت رو تماشا کنید؟
اون لحظه ای که هنوز گنگه و مبهمه، ما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده که به وجود اومده این گویا آتش.
آقای پیوندی شما،
من همش دلم
خواست نه یه دونش حق انتخاب داریم.
حق انتخاب من بازه شش دوزشه که همه رو شامل بشه. میدونید چرا؟ ببینید درسته اون لحظه ای که نیست، ببینید نیست هست شد، یعنی یک عدمی که وجود پیدا کرد. این خودش یه لذت خیلی زیادی داره، اینکه بفهمیم چی بوده چی شده، از هیچی چجوری هست به وجود مونه. هرچند که عدم مطلق که ما نداریم، که هر کجا باشه بالاخره خالقش هست، حداقل خدا، وجود خدا که هست که. ولی این عدم ماده‌ای که به هستی ماده انجامید خیلی نکته خوبیه. ولی نکته جالبترش اینه که ببینید تو اون بازه زمانی که الکترون هنوز دور اتم نچرخیده و اتم ها تراز های الکترونی جا به جا نمیشه، پس موج الکترومغناطیسی وجود نداره، یعنی نور نیست، یعنی امواج رادیویی نیست. تو اون بازه زمانی که جهان کاملا تاریکه و هیچی دیده نمیشه به این معنای امواج الکترومغناطیسی اصلا نیست که بتونیم ببینیم، اون لحظه دیدنش لذت داره که چی داره میشه تو این تاریکی کروکیا، چه اتفاقی داره میافته.
به نظرم خیلی جای عجیبیه اون لحظه.
نورانی
شما تماشایی دارید به هیچ رو تماشا میکنی، هیچی که همه است. خیلی چیز عجیبیه. من بعد از هر برنامه سپهر آفرینش دوچار چیز میشم، یأس فلسفی میشم اصلا. یه دور خودزنی باید بکنم و بعد دوباره احیاشم ادامه بدم و یه خیلی کار عجیبیه.
همون بستنیه را میخواد.
آره آقا باید بریم بستنی بخوریم واقعیتش. دست شما درد نکنه، خیلی خیلی محبت کردید. خانم متشکرم از شما هم. توی مثنوی دفترش رو یادم نیست، ولی توی قصه ابراهیم ادهم مولانا اشاره عجیبی به اون، به قول شما مهبانگ یا بیگ بنگ داره، به اون لحظه انفجار بزرگ داره و این خیلی چیز جالبیه و میگه که آن چیزی که از بعد از انفجار بزرگ به دست بشر میاد که حالا بحث‌های داستان خودش داره که اصلا جاش اینجا نیست که باز کنم، اما نقل بر این است که همه آنها آوازها و لحنهایی است که آدمی از دوار چرخ گرفته و آنها رو در زندگی خودش داره در این روز روزگار استفاده میکنه و همه آنها و آن لحنها همه از جایی آمده است که آدمی زور میزنه، چون آدم خیلی کارهای بدی رو زمین میکنه، باید زور بزنه بهش برسه، اینجوری درست‌تر، اونم بهشت. لطفاً اگر نقد و نظر و حرف و حدیثی دارید که قراره با ما در میون بگذارید، لطفاً به 30100 پیغام بدین و هر آنچه که دارید رو به ما بگید. نقدهای شما قطعاً چراغ راه ماست و برای پیشرفت و پیشبرد این برنامه به ما کمک‌های جدی خواهد کرد. 30100 رو لطفاً فراموش نکنید. ایشالله که خداوند نظر لطفش رو از ما بر نگردونه، حواسش به ما باشه و ما رو به حال خودمون رها نکنه. خانم ها آقایان خیلی مخلصم، خدا نگهدار.
السماوات بروجا لا حزا نبهجا بهجا بشباب يتلقى في رضا الله نسيجا نسيجا السماوات بروجا لا حزا نبهجا بهجا بشباب يتلقى يتلقى في رضا الله نسيجا
للإرادات منار للنجاحات مسار للعبادات رحاب للثقافات مدار
للإرادات منار للنجاحات مدار
في مخيمنا شباب فاح كالروض بهيج